أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعمة الله على أعدائهم أجمعين. كلام مرحوم آخوند در اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک دو حکم به کیفیت احراز ملاک حکم در مجمع بیان شد، ولی همونطور که در آخر جلسه قبل اشاره شد، تحقیق کلام در این مقدمه اقتضا می کند که در سه جهت بحث بشود. جهت اول در اصل شرطیت، در اصل این شرطیتی که در کلام مرحوم آخوند آمده است که شرط اندراج مورد در باب اجتماع امر و نهی این هست که ملاک کلل حکمین در اون مورد وجود داشته باشد، در مجمع وجود داشته باشد. جهت اول اصل شرطیت اجتماع بر ملاک هست. جهت دوم اینه که طریق اثبات ملاک، دو ملاک در مجمع چه چیزی هست، کیفیت احراز ملاک حکمین در مجمع. جهت سوم هم اینه که با توجه به اونجوری که در کلام مرحوم آخوند آمده است که مجمع در موارد اجتماع امر و نهی مشتمل بر هر دو ملاک هست، و در حقیقت اینجا علی بعض الاقوال تزاحم ملاکی اتفاق می افتد، بنابر امتناع تزاحم ملاکی در این مجمع بین حکمین اتفاق می افتد. خصوصیات تزاحم ملاکی و فرق این با تزاحم در مقام امتثال که دو تکلیفی نفسی مانع از جعل ندارند، ولی در مقام امتثال به خاطر عجز مکلف با هم تزاحم می کنند. فرق تزاحم ملاکی با تزاحم حکمی چیه؟ قواعد جاری در تزاحم ملاکی چه قواعدی هستند؟ در این سه جهت باید بحث بشه. جهت اول از بحث که اصل شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین باشد، که مرحوم آخوند در امر صامن و در امر تاسع در هر دو تصریح کرده، در امر صامن فرموده، در امر تاسع هم تکرار فرموده است که باید مجمع مشتمل بر ملاک کلل حکمین باشد. مختار مرحوم آخوند در این مقدمه شرطیت و اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین هست، ولی این فرمایش مرحوم آخوند مورد اشکال و نقد در کلام مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی و عده کثیری از اعلام واقع شده هم. گفتن چنین شرطی ما برای اندراج مورد در باب اجتماع نداریم. از اونچه که مرحوم آخوند فرموده اینطور نیست که مورد قبول همه باشد، بلکه محل اختلاف هست، محل اختلاف بین اعلام واقع شده. این اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک محل اختلاف نظر شده، مورد اختلاف نظر شده. در این جهت اول که بس از اصل شرطیت اشتمال بر ملاک هست، باید در چند مقام یا چند مرحله بحث بشه. مرحله اول اینه که اثر مترتب بر این شرطیت چیه؟ اگه ما احتمال احتمال مجمع بر ملاک را در بحث اجتماع امر و نهی شرط بدانیم، چه اثری بر او مترتب میشه، چه نتیجه‌ای بر این مترتب میشه که اگر قائل به این شرطیت نباشیم به اون نتیجه نمیرسیم. این مرحله اول یا مقام اول. بعدم مقام دوم اینه که دلیلی که اقامه شده است یا میتوان اقامه کرد بر این شرطیت چه دلیلی هست، به چه دلیل میتوان کلام مرحوم آخون را توجیه کرد. مرحوم آخون قائل به اعتبار احتمال بر ملاک، دلیل این حرف چه چیزی میتواند باشد. مرحله سوم هم دلیل بر عدم اشتراط، وجه عدم اشتراط، وجه عدم اعتبار چه چیزی هست. اما اون قسمت اول که اثر مترتب بر این شرطیت و اعتبار اشتمال بر ملاک چه چیزی هست که در کلام مرحوم آقای سعد تعبیر شده به اینکه اونچه که دافع مرحوم آخوند در ذکر این شرطیته، در التزام به این شرطیت است، اونی که باعث شده که مرحوم آخوند ملتزم به این شرطیت بشود چه چیزی هست. خب در اینجا این دو امر هست که به عنوان اثر و ثمره اعتبار احتمال بر ملاک، ثمره شرطیت است که خود مرحوم آخوند این دو تا اثر و این دو تا نتیجه رو تصریح به این کرده است. در کلام مرحوم آقای سعد این دو تا یه جا جمع شده، در کلمات اعلام دیگر یکی از این دو امر آمده است ولی به صورت مختلف. بعضی از اعلام دافعه اول را بیان کردند، بعضی از اعلام دافعه دوم را، انگیزه دوم و اثر دوم را. اثر اول و نتیجه اول، نتیجه اولی که ثمره اولی که بر شرطیت احتمال بر ملاک مترتب می شود یا به تعبیر مرحوم آقای سعد دافع اول برای التزام مرحوم آخون به شرطیت احتمال بر ملاک، دافع اول اینه که مرحوم آخون ملاحظه فرمودن که در بعضی از موارد در آمین منوج اصحاب حکم کردن به اینکه اینها با هم متعارض هستند، قواعد باب تعارض را پیاده کردن بدون اینکه رفت بدهن این را به بحث اجتماع امر و نهی، بدون اینکه رفت بدن این را به بحث اجتماع امر و نهی، به صورت مستقیم گفتن این از مولد تعارض هست. در مقابل بعضی از مواردی که نسبت بین دو عنوان، دو دلیل نسبت اون خصوص منوج هست، در اونجا قواعد باب اجتماع امر و نهی را پیاده کردن، این را از باب اجتماع امر و نهی قرار دادن. از باب مثال، مثلا در تنافی بین اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، اینو گفتن از باب تعارضه، از باب تعارض هست، احکام تعارض را اینجا پیاده کردن. دیگه اینجا نگفتن که بنابر جواز اجتماع امر و نهی ما میگوییم که اکرام عالم فاسق هم وجوب دارد هم حرام هم حرمت دارد، چنین مطالبی رو اینجا نفرمودن، احکام باب اجتماع را اینجا پیاده نکردن. ولی در مثل سله و لا تقصب گفتن این از باب اجتماع امر و نهی هست. چه فرقی است بین دو خطاب در اکرم العالم و لا تکرم الفاسق، این دو خطاب و دو خطاب در سله و لا تقصب؟ اونجا حکم تعارض، اینجا قواعد باب اجتماعی امر و نهی. مرحوم آخوند دیده که یک چنین فرقی عملا اصحاب بین خطابین در مورد اول و خطابین در مورد دوم فرق قائل شدن، برخورد دوگانه‌ای با این دوتا خطاب فی الموضعین کردن، یه جا قواعد باب تعارض، یه جا قواعد باب اجتماع امر و نهی. فرق اینها در چه چیزی هست؟ مرحوم آخوند فرموده خب فرقش در اینه که اونجایی که ام 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 بله در مجمع اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین احراز بشود، اون داخل در باب تا اجتماع امر و نهیه. ولی اگر اشتمال مجمع بر ملاک کلل حکمین احراز نشود، این داخل در بحث تعارض هست، داخل در باب تعارض هست. روی این حساب این شرطیت فایدهش اینه که باب اجتماع را از باب تعارض جدا میکنه. ثمره اول شرطیت این شد که باب اجتماع را از باب تعارض جدا میکنه، با اینکه در باب تعارض موارد تنافی بالعموم من وجه هم یکی از موارد تعارضه و در این حال بعضی از موارد عموم من وجه را اصحاب با او معامله متعارضین کردن، ولی در بعضی دیگه از مصادیق عموم من وجه معامله تعارض نکردن. این دافعه اول مرحوم آخوند بر التزام به شرطیت اینه. خود مرحوم آخوند به این ثمره و به این اثر تصریح کردن در ذیل امر ثالث از تنبیهات مبحث اجتماع. مرحوم آخوند اونجا این عبارت کفایه اینه: فما یترا منهم من المعاملت ما مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق معاملت تعارض العموم من وجه انما یکون بناء علی الامتناع او عدم المقتضی لعهد الحکمین فی مورد الاجتماع. اینکه اینجا را از باب تعارض دیدن، چون مقتضی هر دو حکم اونجا وجود نداره، مقتضی عهد الحکمه. این بله ثمره اول شرطیت داشتن اجتمال بر ملاک. ثمره دوم و اثر دومی که بر شرطیت اجتمال مجمع بر ملاک مترتب می شود، یا به تعبیر مرحوم های سعد دافعه دوم برای التزام مرحوم آخوند به شرطیت هست، اینه که مشهور در صلات در دار غصبی در جایی که مکلف از روی جهل عذری یا نسیانم نماز بخواند حکم کرده اند به صحت صلات. در صلات در دار غصبی اگر مکلف از روی جهل و نسیان نماز را انجام بدهد، گفتن این نماز صحیح است. در حالی که در موانع دیگری که در صلات معتبر هست مثل اینکه از شرایط صلات این هست که در اجزای مالا یعکل نباشد، در اون مورد اگر مکلف از روی جهل هم در اجزای مالا یعکل نماز بخواند، حکم به بطلان نماز کردن. بله غصبیت به عنوان مانع هست، هم بله نماز وقوع صلات فی اجزای ما لا یعکل از موانع هست. چطور شد که در صلات در دار غصبی در فرض جهل و نسیان حکم به صحت کردن، ولی در فرض در بله صلات در اجزای ما لا یعکل ولو از روی نسیان و جهل هم واقع شده باشد حکم به بطلان کردن، که البته معلومه که حکم بطلان به واقعت نظر جریان حدیث لاتار دیگه، در مورد جهل که مثلا ادعی قائل نیستن به جریان حدیث لاتار، اونجا حکم ولو جهل عذری هم باشد حکم به بطلان میکنن دیگه، حکم به بطلان میکنن. این یه چنین فرقی را اصحاب بین شرطیت الاباحه و شرطیت عدم وقوع در اجزای مالا یوکل یا بقیه موانع صلات گذاشتن. وجه فرق چه چیزی هست؟ وجه فرق مرحوم آخون با التزام به این شرطیت فرق بین این دو فتوا را توجیه کردن، به خاطر اینکه در موانع دیگر غیر از غصبیت اونجا وقتی که دلیل قائم شده بر این که صلات نباید در اجزای مالا یوکل واقع بشود، این صلات واقع در اجزای مالا یوکل امر ندارد، ملاک هم ندارد، ملاک در او احراز نمی شود دیگه، ملاک ندارد. ولی در صلات در دار غصبی، ولو صلات در دار غصبی، صلات در دار غصبی به خاطر تقدم نهی، به خاطر امتناع و تقدم نهی امر نداشته باشه، ولی چون ملاک را دارد، و الا اگه ملاک نداشت که داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمیشد، چون ملاک دارد حکم به صحت میشود. با این التزام به شرطیت اشتمال بر ملاک، مرحوم آخون توجیه فرموده است فتوای اصحاب را به صحت صلات در دار غصبی اذا صدر عن جهل و نسیان. این با این کار مرحوم آخون این را توجیه کرده. این مطلب که اثر شرطیت در این مورد دوم هم ظاهر می شود، این هم مطلبی است که خود مرحوم آخون در کفایه دارند، در کفایه در همون در مقدمه عاشره، در امر عاشره به ترتیب کفایه که بیان ثمره بحثه، بیان ثمره بحثه، مرحوم آخون در مقام بیان ثمره اونجا فرمودن در امر عاشر مربوط به بیان ثمره فرمودن وقد انقدح بذالک الفرق بین ما اذا کان دلیل الحرمت و الوجوب متعارضین و قدم دلیل الحرمت تخییرا او ترجیحا حیث لا یکون و معه مجال لصحت اصلا و بین ما اذا کانا من باب الاجتماع و قیل بالامتناع و تقدیم جانب الحرمه حیث یقع و صحیحا فی غیر مورد من موارد الجهل و نسیان. چرا؟ لموافقته للغرض، با قدر اینکه موافق با غرض یعنی مشتمل بر ملاک، اول موافقت با هم که حرف دیگه، ولی همین قسمت اول موافقت للغرض یعنی از جهت اشتمال بر ملاک حکم می شود به صحت نماز در جایی را که صدر این نماز در دار غصبی ان جهل او نسیان. پس اثر مترتب بر شرطیت اینه. خود مرحوم آخوند هم به این دوتا ثمره را، این دوتا اثر را بر این اشتراط اشتمال مجمع بر ملاک بار کرده است. البته اینکه با عنوان دافع مرحوم آخون در این قسمت بوده، بله انگیزه مرحوم آخون این بوده، ولی آیا جا داره که این را مرحوم آخون ملتزم به شرطیت بشود تا این را درست بکنه یا نه؟ خب ممکنه گفته بشه ولو مشهور فتوای اینجوری داده باشن، ولی وجه اون فتوا، از اون فتوا ممکنه صحیح نباشه، در مورد جهل و نسیان بگیم صحیح نیست فتوای به صحت، یا اگر صحیح هم باشه وجه آخری داشته باشه، ولی مرحوم آخون این از این جهت خواستن توجیه بکنن فرق بین موردین را، بین خطابین را، در فرق بین دو خطاب مختلف را در این دو مورد، یکی در جایی را که بله در فرق بین تعارض و تعارض و اون و مسئله اجتماع، یکی هم در توجیه حکم به صحت در صلات در دار قصوی، در حالی که در موانع دیگر، در حتی موانعی که از رای حرمت هم پیدا شده باشد یا در بقیه موارد تعارف، این چیزی را ملتزم نیستند. این اثر و ثمره این شرطیت. اما دلیل بر شرطیت اینکه مجمع امر و نهی باید مشتمل بر ملاک هر دو حکم باشد و الا اگر مشتمل بر ملاک نبود، اگر مشتمل بر ملاک نبود در داخل در بحث اجتماع امر و نهی، داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمی شود. در کلام مرحوم آقای صدر دو تا دلیل برای مرحوم آخون ذکر کردن. یا امتناع یکی از اونا، نه یکی نه امتناع. و اگه امتناع بشیم دیگه عدم وجود ملاک نداره. امتناع بشیم یعنی مسئله داخل در بحث اجتماع. یک دو تا راهکار ارائه کرده. یا بگیم که مورد داخل در بحث اجتماع هست ولی چون امتناعی هستیم معامله تعارض میکنیم، یا اینکه نه اصلا مقتضی وجود ندارد، مورد از مواردی است که هر دو ملاک موجود نیست. ملاک یک حکم وجود نداشته باشه داخل در بحث اجتماع نیست که ما قواعد باب اجتماع رو بیاریم. اون باب از باب تردید بود، یعنی احد الامرین بوده در عبارت مرحوم آخوند. این بله دلیل اولی که در کلام مرحوم آقای صدر دو تا دلیل اقامه شده، که البته این بعضی از این وجوه ممکن از خود کلام مرحوم آخوند هم استفاده بشه، ولی به صورت واضح مرحوم آقای صدر دو تا دلیل برای مرحوم آخوند در این شرطیت و اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک ذکر کردن. دلیل اول و وجه اول عبارت از اینه که در بحث اجتماع امر و نهی یک طرف مسئله اینه که یک طرف نزاع اینه که قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشویم، بگوییم هر دو حکم در مجمع وجود دارد، هر دو حکم در مجمع وجود دارند. یک طرف اینه. خب اگر یک طرف نزاع قول به جواز اجتماع امر و نهی باشد، در چه موردی میتوان بحث کرد که آیا جایز هست اجتماع امر و نهی یا جایز نیست، ممتنع هست؟ در جایی که ملاک هر دو حکم وجود داشته باشه. و الا اگر ملاک هر دو حکم وجود نداشته باشد، فقط ملاک احد الحکمین وجود داشته باشه، در این موارد قول به اجتماع معنا نداره، که ممکن نیست که دو تا حکم فعلی بشه چون اصلا هر دو حکم ملاک ندارن. که ممتنع هست فعلیت دو حکم به خاطر عدم ثبوت ملاک، دیگه داخل در بحث اجتماع امر و نهی نمیشه. پس این که ما بیاییم بحث بکنیم آیا جایز هست اجتماع حکمین فی مورد واحد که زی عنوان این هست یا مجایز نیست، این اصلا تصویر نداره و معقول نیست این نزاع، مگر در جایی که ملاک کلل حکمین وجود داشته باشه و در مرتبه سابق ما احراز کرده باشیم هر دو ملاک وجود داره. و الا اگه ملاک وجود نداشته باشه، احراز وجود ملاک نکرده باشیم، بحث از جواز اجتماع معنا نداره چون اصلا دو تا حکم نمیتوانن فعلی بشوند. فرمودن تعقل جواز اجتماع و تصور جواز اجتماع مبنی هست بر اینکه مبنیون علی ان یکون مقتضی الحکمین موجودن و ثابتن فی المورد فی المرتبه سابقه، فلا بد من افتراض وجود الملاکین فی المجمع قبل البحث عن جواز اجتماع الامر و النهی فیه، و الا اگر وجود ملاکین احراز نشود، مجمع مشتمل در مشتمل بر هر دو ملاک نباشد، کان الاجتماع ممتنعا علی کل حال ولو لعدم ملاک احدهما. اجتماع به خاطر عدم ملاک دو حکم محقق نمیشه، به خاطر اینکه ملاک هر دو وجود نداره. این دلیل اول که برای مرحوم آخوند، یعنی به نفع مرحوم آخوند در این اشتراط بیان فرموده. البته از عبارت کفایه ممکنه این دلیل استفاده بشه، چون مرحوم آخوند در ابتدای امر صامن فرمودن انه لایکات، بله، از صامن انه لایکاد یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل من واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمی مطلقا حتی فی مورد تصادف الاجتماع کی یحکم علی جواز بکونه فعلا محکوما بالحکمین و علل امتناع بکونی محکومن به اقوال ملاکین. باید ملاک وجود داشته باشه تا قول به جواز معنا داشته باشه، یک طرف نزاع بگوید که این مجمع مشتمل بر ملاک و مشتمل بر، چون مشتمل این مجمع که مشتمل بر هر دو ملاک هست، دو تا حکم فعلی رو هم دارد. این وجه اول از خود عبارت مرحوم آخوند هم استفاده میشه. این دلیل اول برای شرطیت اشتمال مجمع بر ملاک. دلیل دوم بر اشتمال اعتبار اشتمال مجمع بر ملاک اینه که ثمره بحث اجتماع امر و نهی، ثمره بحث اجتماع امر و نهی در جایی ظاهر می شود که ملاکین در مجمع وجود داشته باشد. ثمره اجتماع در این صورت مترتب می شود، چون ثمره بحث اجتماع این هست که قول به جواز که علا تقدیر حکم به جواز بشود، علا تقدیر آخر حکم به امتناع بشود، ولو حیثیت بحث در مسئله اجتماع مقید نباشد به وجود ملاک، ولی ثمره بحث در مسئله اجتماع یا به عبارت اخرى غرض اصولی از بحث در اجتماع مترتب می شود بر جایی که ملاک وجود داشته باشد، چون ثمره بحث و غرض اصولی از بحث اجتماع امر و نهی اینه که حکم به صحت عمل بشود در یک تقدیر، یا حکم به بطلان عمل بشود. مجمع صحیح است، کسی صلات در دار قصبی را اتیام بکنه صحیح است، یا صحیح نمازش باطل است و فاسد است. خب این ثمره در جای مترتب می شود که هر دو ملاک فعلی باشد، و الا اگه یه ملاک فعلی باشه ملاک آخر وجود نداشته باشه، این کافی نیست برای ترتب ثمره. این دو تا وجه به عنوان دو دلیل برای مرحوم آخوند در این قسمت ذکر شده. دلیل بر اساس دلیل اول که اصل نزاع معقول نیست، نزاع در بحث اجتماع معقول نیست مگر اینکه ملاک وجود داشته باشه، در دلیل دوم به ملاحظه خود محط نزاع دلیل اقامه نشده، بلکه در دلیل دوم گفته شده به اینکه حتی اگر فعلیت الملاک در حیثیت اصلی بحث و نزاع دخالت نداشته باشه، ولی به لحاظ ثمره بحث باید محل بحث را در مسئله اجتماع جایی قرار بدهیم که هر دو ملاک وجود دارد. این دوتا دلیلی که ممکنه برای مرحوم آخوند لاعتبار اجتمال بر ملاک ذکر بکنیم. آیا این دو دلیل تمام هست یا این دو دلیل تمام نیست؟ نسبت به دلیل اول که اصلا تعقل ندارد نزاع در مسئله، چون یک طرف نزاع یک قول به جوازه و قول به جواز معنا نداره مگر با فعلیت ملاک ملاکین و الا حکمین ممتنع خواهد شد، اشتمال حکمین ممتنع خواهد شد به خاطر نبود ملاک، نه به خاطر بله نه به خاطر اینکه وجود واحد دارد. نسبت به این دلیل اشکالی که خود مرحوم های صدر به این دلیل کرده اند اینه که در حقیقت در این دلیل خلط شده است بین امتناع بذات و امتناع بلغیر. اون چه که در فرض عدم ثبوت ملاکین در جایی که حداقل یک ملاک وجود نداشته باشد، در این مورد دو حکم فعلیتشون ممتنع هست، این امتناع امتنای بلغیر هست، یعنی به خاطر نبود ملاک، به خاطر سایر شرایط کنه. این امتناع بلغیر از جهت نبود ملاک مثل امتناع از جهت سایر شرایطه. ولی اون چی که در محل بحث در مسئله اجتماع مورد نظر هست، بله اینی که دو حکم در این مجمع میتوانند به خاطر اینکه مجمع وجود واحد دارد دو حکم میتوانند در اینجا جمع بشوند یا محذور تضاد پیش می آید. اون نقطه اصلی نزاع در مسئله اجتماع این هست که اجتماع الحکمین در واحد ذی عنوانین بله مستلزم قاعده تضاد هست یا مستلزم تضاد نیست. محل بحث اینه، در این که تضاد پیدا بشود یا تضاد پیدا نشود وجود ملاک هر دو حکم هیچ اثری ندارد، هیچ دخالتی ندارد. اگر به خاطر نبود یک ملاک ممتنع باشد ثبوت کلل حکمین، این امتناع امتناع لجهت اخرى غیر از حیثیت تضاده. اون چی که در بحث اجتماع امر و نهی جای بحث داره، محط اصلی نزاع هست، اینه که آیا موجب تضاد می شود یا موجب تضاد نمی شود. به لحاظ اون چی که مورد بحث هست، وجود کلل ملاکین هیچ نقشی نداره. پس اینطور نیست که نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی تصویر نداشته باشد الا در فرض فعلیت، در فرض احراز وجود کلال ملاکین. نه، این نزاع تصویر دارد ولو در جایی که ما کلال ملاکین رو احراز نکرده باشیم. پس این دلیل اولی که اقامه شده برای این جهت، دلیل اول تمام نیست. نسبت به دلیل دوم که تمرکز بر ثمره مسئله بوده و اینکه غرض اصولی از این نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی چه چیزی هست، فرمودن که به لحاظ غرض اصولی و ثمره اصولی هم اینطور نیست که توقف داشته باشد ترتب ثمره بر جایی که احراز ملاکین شده باشد. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر احراز ملاکین هم نشده باشد ولی ما باشیم دوتا دلیلی که به اطلاقشون امر و نهی را در مجمع ثابت می کنند، با اطلاق خود این دلیل با تمسک به اطلاق دلیل امر می توان حکم به صحت کرد. چون اگر جوازی شدیم گفتیم هر دو می تواند وجود داشته باشد، ولو در مرتبه قبل ما احراز هر دو ملاک نکرده باشیم، در مرتبه قبل احراز هر دو ملاک نکرده باشی، ولی در این حال اگر مشکل تضاد را حل، اون کسی که مشکل تضاد را حل می کند می گوید اجتماع امر و نهی در مجمع جایز هست، چون مجمع هم امر دارد هم نهی دارد، از جهت معمور به بودن حکم به صحت او میشه. حکم به صحت مجمع متوقف بر احراز ملاکین در مرتبه قبل نیست. روی این حساب این دوتا این دلیل دوم هم مترتب بر دلیل دوم هم بله اینطور نیست که به عنوان برای شرطیت برای اثبات شرطیت و اثبات اعتبار کافی باشه. اصلا نه نه مبحوث و آنه در مسئله اجتماع امر و نهی چیه. در مسئله اجتماع امر و نهی صحبت سر اینه که آیا بعد از فراغ از این که شیء واحد وجود واحد به عنوان واحد نمیتواند هم متعلق امر بشود هم متعلق نهی به خاطر لزوم اجتماع ضده، بعد از فراغ از این در مسئله اجتماع نهی بحث از این میشود به حسب تصویر مرحوم آخون و مرحوم اصفهانی از نزای در مسئله اجتماع امن که جهت اول بود. مبحوثان در مسئله اجتماع امن نهی اینه که اگر این مجمع اگر اون شیء واحد وجودی دارای دو عنوان بود، آیا این دو عنوان داشتن موجب می شود که دو تا حق در این مجمع جمع بشود، موجب جواز اجتماع می شود یا نمی شود؟ که ریشهش هم قبلا اشاره شد، برمی گرده به این که آیا احکام به عناوین تعلق گرفته است یا به معنونات. اونی که محل اصلی بحث اینه و منشأ نزاع هم اینه که احکام متعلق به عناوین هستند یا به معنونات. با توجه به اون حیثیت اصلی بحث، اون محط اصلی بحث در اجتماع امن و نهی که آیا این احکام به عناوین تعلق گرفته است تا متعلقها دو تا بشوند، متعدد بشوند و قائله اجتماع امر و نهی قائله اجتماع الضدین مرتفع بشود، یا احکام به معنونات تعلق گرفته است و اجتماع امر و نهی مصداق اجتماع الضدین هست، به لحاظ این محط اصلی بحث در کسی بخواد وارد این بحث بشه شرط این که سله و لا تقصب را داخل در بحث اجتماع بکنه، شرطش این نیست که در مرتبه قبل احراز کلل ملاکین کرده باشد، بلکه با همین دو خطابی که نسبت بین اینها نسبت اون خصوص من وجه هست و یه مجمع و دارای وجود واحد ذی عنوانین را پیدا کرده، به همین صورت میتواند این را داخل در بحث بکنه، این در این قسم در این مورد بحث بکنه که آیا جایز است یا جایز نیست، متوقف بر این نیست که در مرتبه سابق احراز ملاک بکنه. نسبت به پس اشکال مرحوم آخون که نفرم مرحوم آخون فرمود که شرطه، نه مرحوم آخون فرموده اصلا شرطش اینه که ملاک هر دو وجود داشته باشه. شرط وارد شدن مورد در مسئله اجتماع اینه که ملاک هر دو وجود داشته باشه در مجموع، اینه در اون اثری هم که مترتب کرده همینه دیگه، فرموده که اگر ملاک هر دو وجود داشته باشه این داخل در بحث اجتماع. اصلا این مقدمه این امر سامن و تاسعی که مرحوم آخون ذکر کرده برای همینه که باب اجتماع را از باب تعارض جدا بکنه، از باب تعارض معروف جدا بکنه. شرط باب اجتماع اینه که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشه و احراز ملاک کرده باشه. این رو مرحوم آخون مفروغان ان گرفته، یعنی این رو ادعا کرده، اختیار کرده. الان بحث در اینه که دلیل بر این مختار مرحوم آخون چه چیزه. پس دلیل اول به اون بیان رد میشه، دلیل دوم هم به اشکال و نقدی که مرحوم آقای صدر به دلیل دوم داشتن اینه که ثمره حتی اگر قول به صحت باشد، برای قول به صحت احتیاج به این نیست که ما بله احراز ملاکین کرده باشیم، بلکه باقت نظر احراز ملاکین هم حکم به صحت می شوند. ولی ممکنه از این دلیل به دلیل دوم علاوه بر اشکال مرحوم های سعد اشکالی دیگه ای کرد که در بحث‌های قبلی هم به او اشاره شده، اینکه ولو غرض اصولی از بحث در مسئله اجتماعی امر و نهی اینه که حکم به صحت یا فساد بکنه، ولی هر دو طرف که محل چیز نیست، که هر دو طرف که لازم نیست، که علاوه بعض تقادیر یک طرف هم ثمره برش مترتب بشه بر این کافی هست. برای اینکه بله برای این قائل به امتناع بشویم، اگر یک طرف بحث اینه که صحت مجمع را درست بکنیم، صحت سالاد در دار قصبی را درست بکنیم، طرف دیگر اینه که فساد سالاد در دار قصبی را درست کنیم. در قسمت فساد در دار قصبی برای اینکه حکم به فساد بکنیم احتیاج به احراز ملاکین نداریم دیگه. این بر غرض اصولی که در جاهای دیگه هم توضیح داده شده، در کلام مرحوم آقای خویی هم مکررن توضیح داده شده، این که بر یک مسئله اصولی ثمره بار بشه لازم نیست علی جمیع تقادیر و اقوال در اقوال مختلفون فی ثمره بار بشه، علی بعض تقادیر که ثمره بار بشه کافی. خب اینجا برای علی قول به امتناع کسی بخواد حکم به فساد مجمع بکنه، برای حکم به فساد احتمال بله برای حکم به فساد احراز وجود، حتی اگر در صحت احتیاج داشته باشه، برای حکم به فساد مجمع احتیاج به اون نداریم. همین کافی هست برای اینکه این دلیل دوم را کنار بزنه. پس در مجموع دو دلیل برای این شرطیت ذکر شده که بله دو دلیل برای این شرطیت ذکر شده که دلیل دوم بله دلیل اول یه اشکال داره، دلیل دوم دو تا اشکال به دلیل دوم وارد شده. این مربوط به مقام دوم که ما ذکره ما یا ما یمکن ان یذکر به عنوان دلیل بر شرطیت، اما مقام سوم اینه که گفته شده به این که بله دلیل بر این که شرط بدانیم صحیح نیست، شرط بدانیم صحیح نیست، دلیل بر عدم شرطیت داریم. چه دلیلی بر عدم شرطیت داریم؟ یک دلیل در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی یک شده، دلیل دیگر هم میتوان به او اضافه کرد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.